مدال نگرفتن همه دیگه در مراحل نهایی واقعا، یعنی پای مدال بودن که توی 8 اکثرا بازی.
من فقط اشاره بکنم که نیکان شیروانی نقره گرفت، محمد مهدی سبزواری هم برونز گرفت، یه اسمی ازشون برده بشه.
بله بله بله, بله. این بازیکن‌ها آینده دارای پینگ پونگی هستن، هم نیکان هم مهدی، که بازی‌های خیلی درخشانی انجام دادن. باور کنید اونجا یه بازیکنایی بردن که خیلی سطح بالا بودن.
بله.
و نتایج بسیار درخشانی گرفتن.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر عهدی عزیز، سمراوی متهم تیم ملی تنیس رو میز نوجوانان کشورمون. سیمانا آرزوی توفیق داریم، باهاتون خداحافظی میکنیم. ممنونم آقای دکتر،
سلامت باشید. خدا
نگهدارتون. خدا نگهدارتون. خب جناب اسدی عزیز،
خواهش میکنم، من در خصوص مسابقات امیدهای ایران که در مشهد برگزار شد بگم امیر عباس هدایی اول شد، محمد حسن حبیبی دوم، فؤاد مرادی هم سوم شد. ما در مسابقات جام ریاست جمهوری قزاقستان در آستانه هم تیم مردان و زنانمون با 3 بازیکن، امین احمدیان، آریان غفاری و هلیا اسخری حضور داشتن. من بارها گلایه کردیم در خصوص عدم اطلاع رسانی، وقتی کار خوب میکنم باید
بله
در تنیس رویمیز واقعا داره اتفاقات خوب میفته، اطلاع رسانی ها قوی است، اگرچه من هرچی گشتم این اخبار مربوط به قزاقستان رو پیدا نکردم، اما این چیزی از ارزش های دوستانمون
کم نمی کنه و روند حداقل نسبت به روابط مدیا مده بهتره.
دقیقا واقعا بهتره. من چون اخبار رو رصد می کنم، اخبار و مسابقات رو به ریز اطلاع رسانی می کنم که بهشون خسته نباشید.
من نمیدونم راجع به جایترین رتبه بندی جهانی هم شما فهمیدید یا خیر، که به حال نوشاد عالمیان الان شده 83 دنیا، 4 پل صعود داشته، بنیامین 4 پل صعود داشته 141 است، نوید شمس 3 پل صعود 161، نیما عالمیان یه پل سود 162، در بخش خانوم هم که فعلا شیما صفایی پیشتازه دیگه، در ردیگ 184 دنیا قرار گرفته. پرونده تنیس روی میز رو ببندیم و بریم سراغ اسکواش.
پیوسته در تلاش
بعد از ماها تلاش و 3 ماه اردوی شبانه روزی، همتی که داشتیم و بچه ها همدل بودن روی مقام به دست بیاریم.
ملی پوشان در آماده باش
به جمع 4 تیم برتر آسیا را پیدا کنیم برای اولین بار بعد از 30 سال.
همواره در تکاپو و ارتعام. دوشنبه ها با رادیو ورزش و اسکواش، موج ام ردیف 92 مگاهرز.
خب ما حتما در مورد رقابت‌های جایزه بزرگ زنان و مردان در جزیره کیش صحبت خواهیم کرد. قبل از که بریم یه بخشی رو بشنویم راجع به موضوعی که عرض کردم و بعدش هم ارتباطی متناسب با این موضوع رو ما داشته باشیم، خبری شنیدیم آقای اسدی که خبر خوشحال کننده است در مورد اسکواش و اینکه ظاهرا قراره که با دستورات وزیر محترم ورزش و جوانان و هماهنگی که با شرکت توسعه و نگهداری امکان ورزشی صورت گرفته، 1000 متر زمین در مجموعه ورزشی آزادی تعلق بگیره به اسکواش که بتونن برنامه‌ریزی کنن دوستان دیگه، برای اون هم توسعه زیر ساختشون، هم برای بحث استعدادیابی که خیلی هم میتونه حائز اهمیت باشه، یه جوری حمایت از اسکواش میتونه با در قالب چنین رفتارها و کارهایی صورت بگیره که گفتیم حداقل این نکته رو عرض کنم. نکته‌ای دارید شما در مورد این مسئله؟
من فقط میخوام اینو اضافه کنم، اتفاق خوبیه، ولی یه نکته‌ای هم در مورد ورزشگاه آزادی به ذهنم میرسه عمومی حالا مربوط بشه، این که اینقدر تجمع بشه اونجا، یواش یواش یه فکری بکنیم یه مقدار
از اون فضا بیاریم بیرون،
فاصله دارتر، یه جایی باشه که همه این فشارها رو مجموعه انقلاب، مجموعه آزادی نیاد که بعد نتونیم پاسخ.
بله اینم نکته است. خیلی ممنون و متشکرم. بریم یه بخشی رو بشنویم راجع به رقابت‌های جایزه بزرگ و برمیگردیم.
همونهایی که قرار بود و پیش بینی میشد قهرمان رقابت‌های اسکواش کیش شدن. در کیش برترین های اسکواش مقابل هم ایستادن تا قهرمانان رو بشناسیم و سپهر اعتمادپور و فرشته اقتداری دقیقا همون کاری رو کردن که انتظار می‌رفت. سپر اعتمادپور با پیروزی قاطع مقابل علیرضا شاملی عنوان قهرمانی از آن خودش کرد. در فینالی که توجه همه رو به خود جلب کرده بود، سپر اعتمادپور تونست با نتیجه 3-0 برابر علیرضا شاملی به برتری دست پیدا کنه و عنوان قهرمانی مسابقات از آن خودش کنه. پویا شفیعی و نوید ملک ثابت هم به تور مشترک سوم شدند تا قابل انتظار باشه که این چهار تن ترکیب تیم ایران رو برای مسابقات آتی تشکیل بدن. در بخش بانوان فرشته اقتداری هم نازنین تقی نژاد رو شکست داد و عنوان قهرمانی رو مال خودش کرد. دیدار نهایی با برتری 3-0 اقتداری مقابل تقی نژاد همراه بود. نارگل رمضان‌زاده و نرگس سلطانی هم به صورت مشترک سوم شدند و این فرصت رو خواهند داشت تا در برنامه‌های فدراسیون اسکواش برای پیکارهای بین‌المللی قرار بگیرند. اسکواش این رقابت رو هم به پایان برد، ولی همچنان رشته‌ای که المپیکی شده باید فعال‌تر باشه و میادین بیشتری رو برگزار کنه تا نفراتش زبده‌تر و با تجربه‌تر در پی کسب عنوان باشن.
خب در مورد این مسابقات یه مقدار می‌خوایم ریستر بشیم راجع به اتفاقاتی که افتاد، حالا تمامی ظرفیت‌های حال حاضر ملی ما در اسکواش در این مسابقات حضور داشتند و رقابت‌های خوبی هم پشت سر گذاشته شد که در قالب این گزارش کوتاه هم به نوعی شنیدید و می‌خوایم در این لحظه هم کلام بشیم و صحبت کنیم با سرکار خانم الهام رمضانی، سرمربی محترم تیم ملی دختران که از قضا ناظر تیم ملی هم در این مسابقات بودن. خانم رمضانی درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
خانم رمضانی سلام.
عرض سلام و ادب، امیدوارم که حالتون خوب باشه، در خدمتتون هستم.
خسته نباشید و خدا قوت عرض میکنیم خانم رمضانی.
سلامت باشید.
زنده باشید. آیه اسدی بفرمایید.
خواهش میکنم. خب خانم رمضانی، ما مسابقاتی رو داشتیم که حالا اصطلاح خارجیش نشنال کلوز، یعنی توش امتیازاتی هم به ورزشکاران ما تعلق گرفت که میتونه خیلی کمک کارشون باشه. یه مقدار راجع به سطح کیفی این مسابقات میخواستیم از زبان شما بشنویم. البته این رو هم اشاره بکنم، ما طی 2-3 هفته پیش هم با آقای غلام نژاد هم آقای کتابفروش صحبت کردیم، صحبت از نزدیکتر شدن رقابت بین نفرات برتر اسکواش ما میگفتن، اما ما تو همین مسابقات هم میبینیم تو فینال آقایون و خانوم ها هم خانم اقتداری و هم آقای اعتمادپور با یه برتری مطلق بودن. این اگرچه یه جایش امیدوار کننده است، اما نگران کننده هم هست که یه فاصله ای داره ایجاد میشه. صحبت‌های شما رو در این خصوص میشنویم.
جناب اسدی شما درست میفرمایید، فقط یه نکته ای رو من قبلش باید اشاره کنم، این که خانم اقتداری الان 25 سالشونه و بازیکنی که تو این دوره رقابت ها مقام دومو کسب کرده تازه از جوانان وارد بزرگسالان شده.
بله.
و این تجربه خب خیلی صحبت داره برای بازیکن حرفه‌ای، در حالیه که خانم اقتداری معمولا مسابقاتشو 3-0 برنده می شده و حالا مخصوصا که این تجربه های بین المللی اخیرش هم توی ارتقای بازیش بسیار تاثیرگذار بوده، ولی می بینیم که خانم نازنین تقی نژاد که حتی پارسال توی انتخابی یعنی انتخاب نشد، ولی به اصرار خود من که ایشون حالا پتانسیلشو داره و توی اردوها کنار بچه ها بود به عنوان نفر برتر زیر 19 سال، امسال اومده و تونسته حتی از خانم اقتداری گیم بگیره.
بله،
این نکته‌ای که حتما ما باید ببینیمش. و حالا مسئله دیگه‌ای که باید بهش اشاره کنیم اینه که ما بازیکنایی که داریم خوشبختانه بازیکنایی هستن که حدود سنیشون 19-20 سال هست و خیلی آینده دار هستن. حالا خانم پارمیر نکوپایان هم راند 2 خورد به فرشته که اونم خیلی عمل کرده خوبی داشت، یعنی امتیازی نزدیک با هم دیگه داشتن. بعد از این مسابقه که حالا برگزار شد بازیکنان یه ارزیابی شدن، تاریخ 10 یه انتخابی دارن بچه‌ها برای قهرمانی آسیای سال آینده توی پاکستان قرار برگزار بشه که 4 بازیکن انتخاب میشن و از الان برنامهشون به صورت کامل چیده شده و بعد از انتخابی تا فروردین سال آینده که بچه ها به مسابقه اعزام میشن کامل توی اردو هستن.
درست.
ما برای تاریخ 18 تا 25 آذر مسابقات ورلد کاپ رو داریم
در
که 2 نفر از تیم خانوم ها و 2 نفر از تیم آقایون به صورت میکس این بازی ها برگزار میشه، قراره که اعزام داشته باشیم و یه اردو هم توی همون هند قراره که برگزار بشه که اینا همش پیش زمینه در واقع برای برنامه میان مدتی که برای بازی آسیایی در نظر گرفتیم. که انشالله بچه ها بتونن هرچی آماده تر هم از لحاظ روحی و ذهنی هم به لحاظ سطح فنی توی رقابت ها حاضر بشن.
بله خب، حالا نکته ای که میمونه این که ما علاوه بر توجهی که به نفرات اولمون داریم، قطعا باید تلاش بکنیم افراد پشت سر برسن، هم برای اون نفرات برتر خوبه، هم برای آینده. بعد یه صحبتی هم کردی در خصوص بازی‌های جهانی تیمی که ظاهرا قرار از 17 آبان هم در تهران اردو داشته باشید.
ما 10 تا 17 انتخابی اونو برگزار میکنیم. دو نفر که قراره برن هند مشخصن، ولی 10 تا 17 انتخابی اونو برگزار میکنیم که 4 نفری که انتخاب میشن توی اردو حاضر باشن برای مسابقات پاکستان و ایشالا همون تیمی که برای بازی آسیایی میریم.
یه نکته دیگه هم بحث همین رتبه بندی هست. حالا خوبه آقای نوروزی به ما یاد دادن به جای رنکینگ بگیم رتبه بندی. مثلا من خانم اقتداری رو دیدم یه مقدار خب متزلزل شده بود توی ژاپن که رفتن، با وجودی که باختن تا یعنی 250 تا 226 برگشتن. این مسابقات کیش هم قطعا امتیازاتی داره. وضعیت رتبه بندی بازیکنهای ما چقدر میتونه باز رشد بکنه که ما رو امیدوار به اون کسب سهمی المپیک رو میگم؟
درسته، بله متوجه. من اول راجع مسابقه ژاپن خانم اقتداری توضیح بدم. بله. این مسابقه 15,000 دلاری بود. بله. مسابقاتی که خانم اقتداری تا قبل از اون بر اساس همون رتبه بندی که شما میفرمایین اسمش در میومد، معمولا مسابقه 3,000 دلاری و 6,000 دلاری بود. بله. ورود به مسابقه 15,000 دلاری خودش یه موفقیتی واقعا بود. در
نکته دیگه هم ظاهرا توی بحث روادیدش بوده که دیر اومده و بنده خدا دیر رسیده، راجع اینم توضیح داده بود که به صورت اینا هم میتونه مشکل ایجاد بکنه.
بله، ما کلا همه مسابقات هم با این قضیه مشکل داریم و معمولا حالا خیلی وقتا شده که تا شب قبل از مسابقه نمیدونستیم میریم یا نمیریم.
بله.
خب خیلی فشار روی بازیکن زیاده و اینکه حالا یه مقدار اختلاف ساعت هم بین کشورها هست که اینا تاثیرگذاره که کیفیت مسابقه چجوری برگزار میشه. ولی حالا از اینها بگذاریم، مسابقه کلاسیکی که شما فرمودین، بله رنکینگ بین المللی داره ولی اونقدر بالا نیست. متاسفانه سازمان بین المللی پی اس ای که همین مسابقات درش برگزار میشه و حالا امتیازهای مختلف داره، اجازه میزبانی رو به کشور ما نمیده و خب ما دلت میزبانی رو نمیتونیم داشته باشیم. بازیکنامون واقعا از نابرابری و ناعدالتی در حقشون اتفاق میفته. بله، ولی یه دونه مسابقه رو در سال به ما امتیاز دادن که برگزار کنی، ولی امتیازش اونقدر هم بالا نیستش.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. سرکار رمضانی سمربی محترم تیم اسکواش دختران، صمیمانه آرزو توفیق دارم براتون خانم رمضانی.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
زنده باشین، خدا نگهدار.
مرسی، خدا حافظ.
خب آقای اسدی عزیز دیگه خبرهای اسکواش رو بفرمایید و این بخشم
کمه دیگه، همونجور که اشاره کردیم به قول آقای عزیزی پور گفت بهتر شده، ولی واسه بهتر بشه خبرها باید بیشتر بشه. بس. ما المپیاد استعدادهای برتر رو در تهران داشتیم که خراسان جنوبی اول شد.
بله.
تهران دوم، به نظر من جای تعجب داره. مرکزی و یزد سوم شدن. این مسابقات تو باشگاه مهرآیین برگزار شد. در 13 سال اهورا فیروزی اول شد، در 15 سال هم امیر رضا الوانساز. من فقط اینو اضافه بکنم، وقتی ما صحبت از استعدادهای برتر میکنیم یاد داریم افرادی رو پیدا بکنیم که دوره قهرمانی رو سپری نکرده.
بله.
این برخی از رشته‌هایی که این مسابقات استعدادهای برتر رو داشت یه مجوز نمیدادن به قهرمان، ولی ما مثلا میبینیم در اسکواش این اتفاق نمیفته. اگه قرار استعداد کشف کنیم،
یه استعداد بکر تازه رو
باید فضا رو برای این افراد
مهیا. نکته درست، خیلی ممنون و متشکرم. دیگه بریم سراغ آخرین رشته راکتی، رشته بدمینتون.
آب فراتر از مرزها گذاشتیم،
بازی رو میبره سریع آقایی در دو دست،
رویاهای تازه را جستجو میکنیم.
7 بود که کادوی تولدم یه راکت بدمینتون خیلی معمولی و تفریحی و قراکت خوشگلی هم بود، به این کادو دادم پدر مادرم.
هر دوشنبه ساعت 15 موج FM ردیف 92.2 مگاهرتز.
من هیچ وقت ناامید نشدم و دل سرد نشدم.
آقایی باستم آفرین
خب دوستان عزیز، دیگه زمانمون هم باید مدیریت کنیم، یک بخشی رو بشنویم در مورد بدمینتون و بر اساس اون بریم سراغ یک مهمان بسیار عزیز.
پس از مدت‌ها بدمینتون یه رقابت ملی جذاب و تحت عنوان سطح 2 سپری کرد که مدعیان این رشته رو گرد هم آورد، پسران در شیراز و دختران در مشهد. پریا اسکندری که همیشه در مسابقات ملی بدمینتون از جایگاه پیروز بوده، این بار در مشهد قهرمانی رقابت‌ها رو به دست آورد و رهبر شد. بدمینتون باز تهرانی با پیروزی بر هم‌استانیش رومینا تاجیک در فینال تنگ نفره قهرمان شد. اما این دو در بخش دو نفره نتونستن فینالیست بشن و تیم نازنین زمانی و فردوس فروغی از تهران به قهرمانی رسیدن. این تیم در فینال بر تیم مبینا ندایی و مانیا یکرنگ‌خانی دیگر تیم تهرانی حاضر پیروز شد و قهرمانی مال خودش کرد. در تک نفره عنوان سومی مشترک به آیدا عنایتی از خراسان رضوی و مبینا ندایی از تهران رسید. عنوان سوم مشترک بخش دو نفره رو هم ترکیب‌های پریا اسکندری و رومینا تاجیک از تهران و ساره امینیان و سحر حسین‌زاده از تهران کسب کردند. اما در بخش مردان علی حیاتی کرمانشاهی که همچنان در حال نشون دادن توانش به عنوان بهترین بدمینتون باز مرد ایرانه، فینال از محمد مهدی میشکاری برد. میشکاری که از سیستان و بلوچستان در سطح اول بدمینتون ایران بازی میکنه به دومی رسید و سومی‌ها مهدی انصاری زنجانی و محمد پایروند تهرانی بودند. در بخش دو نفره مهدی انصاری به همراه امین حسین حسنی قهرمانی رو زنجان رسوندن و در فینال محمد پایروند و نیما رستم‌پور تهرانی رو شکست دادن. تیم صدرا صادقی از کرمانشاه و محمد مهدی میشکاری از سیستان و بلوچستان و همراه تیم محمد زرچی و محمد جواد غریب از خراسان رضوی به سومی دست پیدا کردند. بدمینتون دو جدال جذاب و هیجان برانگیز رو گذرون تا دوباره انرژی ذخیره کنه.
بله، میخوام بریم سراغ یکی از قهرمانای خوبمون در رشته بدمینتون که در مسابقات اخیری هم که شرکت کرد در کشور هند که رقابت‌های به اصطلاح سانرایز جوانان جهان بود. میخوام ببینیم که شرایط چگونه هست تو مسابقاتی که پیش رو داره. جناب خدمت شما عرض کنم امیرعلی احمدلو مهمان عزیز ما هستن از قهرمانای خوب ملی پوشمون. آقای احمدلو درود بر شما، وقت بخیر.
آقای احمدلو سلام.
سلام، وقتتون بخیر.
خسته نباشید، عرض میکنم.
متشکرم.
آقای احمدلو عزیز. آقای اسدی بفرمایید.
خواهش میکنم. خب آقای احمدلو، در مسابقات هندوستان شروع خیلی خوبی رو داشتید، اگرچه خب نباید انتظار داشته باشیم در مسافه با نفرات نخبه خیلی بتونیم موفق باشیم. یه توضیحاتی در خصوص این مسابقات، مراحلی رو که سپری کردید، چند تا برد داشتید، به چه کسی باختید از زبان شما بشه.
البته انصافا آقای اسدی، نتایج خوب بود،
نتایج
و حریفا هم حریفای صاحب بدمینتون بودن، یعنی جزو کشورهایی که تو بدمینتون حرف واسه
خیلی امیدوارم کرد.
بله واقعا امیدوار کرد. آقای احمدلو بفهم.
بله، منم تشکر میکنم از شما. خب مسابقات قهرمانی جهان جوانان جهان که توی هندوستان در شهر گواهاتی برگزار شد، مجموعا حدود 450 ورزشکار شرکت کرده بودن که تونستن به جمع 32 نفر برتر قسمت یک نفره راه پیدا کنن. توی دور اول از بازیکنی از کشور ایرلند بازی کردم که تونستم توی دو گیم شکستش بدم و توی مرحله دوم با بازیکنی از اسپانیا بازی کردم که رنک 16 دنیا رو داشت توی جدول، سید 16 توی جدول رو داشت، که تونستم توی سه گیم بازیکنم از اسپانیا شکست بدم، ولی متاسفانه تو بازی سوم مغلوب بازیکن دانمارک شدم.
خب دانمارک دیگه واقعا جزو قدرت‌های دنیا محسوب میشه.
بله. دانمارک یکی از بزرگترین کشورها توی بدمینتون به حساب میاد، ولی خب من رقیبام توی مسابقه کسایی بودن که معمولا دو سال از من بزرگتر بودن. من سنم 16 ساله و خب رقیبام توی مسابقه همین 18 ساله بودن و خب امیدوارم بتونم سالهای دیگه نتیجه بهتری توی مسابقات بگیرم.
انشالله. فقط یه نکته ای که میمونه این که ما گاهن در خصوص نتیجه گیری یا موفقیت بدمینتون صحبت میکنیم، این کلمه نمیشود و نمیتوانیم رو میاریم. من میخوام بگم که الان آقای احمدلو تونست، یعنی بحث ما اینه که ما میتونیم اما کار سخته. الان شما با توجه به تجربیاتی که
دو تا حریف اروپایی رو رفته برده دیگه،
اصلا یعنی ما واقعا میتونیم دیگه، فقط باید یه مقدار تلاش بکنیم. نظر شما رو در این خصوص بشنویم.
دقیقاً کار که نشد نداره، ما مسلماً کاری هم که اونا میکنن کار چنان مثلا بهش بگم کار اضافه تری نمیکنن. اونا هم مثل ما تمرین میکنن، ولی خب تمرینشون با برنامه‌ریزی‌تر، با یک برنامه کامل دارن رو به جلو حرکت میکنن و پیشرفت میکنن. و خب قطعا اگه تو ورزش بدمینتون توی ایران برنامه وجود داشته باشه و اون هدف واسه اون هدف اگه بشه تلاش کرد و تمرین کرد و جنگید، قطعا به اون جایگاهی که لایقش هستیم میتونیم برسیم توی سطح‌های بالاتر.
بعد مال نکته ایرم که من میخوام از آقای احمدلو بپرسم این که الان تمریناتش چگونه است، کجا تمرین میکنه، چه مقدار تمرین میکنه و با توجه به نتایجی که الان گرفت، فضایی رو که رفته دیده، از این به بعد برنامهش چی هستش؟
خب شرایط تمرین که خب خدا رو شکر مهیا هست، همه چی هست، به عراق ما تمرین میکنیم، ولی خب یه مشکلی که هست حریف تمرینیه و خب ما متاسفانه تو عراق حریف تمرینی نداریم و مجبوریم مثلا برای امتحان کردن اون تاکتیکایی که داریم واسش تمرین میکنیم و میخوایم توی مسابقه اجرا کنیم، مجبوریم برای امتحان کردنش مثلا یک هفته یا مثلا توی چند هفته متوالی بریم به شهرهای دیگه با بازیکنان مختلف بازی کنیم تا اون تاکتیکایی که توی تمرینا تونستیم تقویتشون کنیم یا صورت تازه یادشون گرفتیم رو امتحان کنیم تا توی مسابقه به مشکل نخوریم.
بله. خب آقای احمدلو، این مسابقاتی که پشت سر گذاشتی و نتایج بسیار قابل احترامی هم به دست اومد، میخوام ببینم واکنش فدراسیون بعد از بازگشت شما چی بود؟ آیا نشستی با رئیس محترم فدراسیون یا اعضای فدراسیون داشتی؟ در مورد شرایط سوالی شد، پرسشی شد، پیگیری شد یا خیر؟
بله بله پیگیری شد. منم خیلی تشکر میکنم از اعضای کادر فدراسیون که خیلی لطف داشتن به من، حمایت هم کردن توی این چند تا مسابقه که رفتم. من دوست مسابقه هم قبلش مسابقات سریز و گرمپیدیش یا جایز بزرگ هم رو شرکت کردم که خیلی حمایت کردم و خواستم تشکر کنم ازشون و خواستم تو اینجا از مربی عزیزم آقای فرخانی که خیلی زحمت کشیدم توی این چند وقت واقعا برای من که اگه ایشون نبودم واقعا منم به این جایگاه نمی کشیدم. خواستم از ایشونم توی
و امیرعلی عزیز نقش خانواده در این موفقیت ها یا در پیشبرد و تشویق شما برای رسیدن به اهداف؟
قطعا خب مسلما خانواده خیلی نقش مهمی داره. اگه خانواده حمایت نکنه از یک ورزشگاه یا حالا هر کسی که میخواد به یه جایگاهی برسه خیلی سخت هم میشه کارش و خواستم از خانواده هم تشکر کنم که خیلی لطف کردن توی این راه که من به این جایگاه برسم.
کمکی هم از نظر مالی میشه برای حضور در مسابقات به شما از طرف خانواده یا اینکه خب خود فدراسیون تقبل میکنه؟
کمک یکی از بزرگترین مشکلامون همینه که مشکل مالیه که برای مسابقات ما باید دنبال اسپانسرهای باشیم که حداقل بتونن یه مقداری از اون هزینه مالی که ما واسه مسابقات مجبوریم بدیم رو قطعاً ساپورت کنن یه جورایی. و خب این مشکل هنوز هست و توی بدمینتون کلن یه مشکل بزرگی به حساب میاد که این یه اسپانسری باشه که بتونه حتی اقام مقداری از هزینه های مسابقاتی که ما مجبوریم برای امتیاز جمع کردن، چون بدمینتون ورزشیه که مثلا نیاز به مسابقات زیاد داره که توی رنکینگ جهانی امتیازت بالا بره و رنکینگ زیاد پایین. و خب این هم یه مشکل بزرگیه که حالا امیدوارم بهتر بشه شرایطش
تو ایران انشالله. و مسابقات پیش رو الان مسابقه خاصی الان هستش که داری برنامه‌ریزی می‌کنی براش؟
مسابقات پیش رو هستش بله. و خب همونطور که گفتم باید مسابقه مثلا میگم توی یک سال برای رنگ جمع کردن برای مسابقات بالاتر که مسابقات سهمیه‌ای هست مثل المپیک یا المپیک جوانان که سال دیگه توی کشور سنگال در شهر داکار برگزار میشه، باید هولوش یه 10 تا یا تقریبا 10-12 به مسابقه توی سال رفت و اون رنگ کافیه برای مسابقه جمع کرد و خدا رو شد بله برنامه چیدیم تا انشالله اواسط سال میلادی سال آینده بتونم رنگ خودم رو به اون حد نصاب برسونم تا توی المپیک جوانان داکار حضور داشته باشم.
انشالله. به هر حال هدف از ارتباط با شما این هستش که بدونید که حواس به هر حال رسانه هم هست به درخشش هایی که اتفاق میفته، به موفقیت هایی که حاصل میشه. جوان شایسته خوبی مثل شما، امیرعلی عزیز، آقای احمدلو، قطعا آینده بسیار درخشانی رو پیش رو داری و مطمئن باش که همین برنامه پشت شما خواهد بود.
دستتون درد نکنه.
زنده باشی، آرزو موفقیت داریم برات.
متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب آقای اسدی، ما دیگه تقریبا یک دیگه زمان داریم و خبرهای باقی مونده.
من فقط بگم که زهرا رباتی به همراه خانم ثریا آقایی نماینده های بدمینتون ایران در بازی آسیای جوانان جوان بحرین هستن که از پنجم تا هشتم ما المپیاد استعدادهای برتر رو در محلات داشتیم که بح. در دختران سپیده صادقی اول شد، موبینا سالاری دوم شد. فقط اینم اشاره کنم دومین مرحله اردو استعدادیابی استعدادهای برتر دختران زیر 13 سال هم انجام شد که 4 تا ناظر داشت. امیدواریم این خروجیش کمک ما بکنه.
آقای
نوروزی خیلی خوشحالم که امروزم در خدمت شما شنوندگان عزیزم بودم. از شما شنوندگان عزیزمونم خداحافظ.
خیلی ممنونم جناب اسدی عزیز، بی‌نهایت سپاسگزار از بذل توجه و محبت سروران نازنین شنونده. تشکر میکنم از جناب عبدالشمپور تهیه کننده خوب برنامه‌مون، غلامرضا شاهینی عزیز صدا بردار عزیزمون که دو بزرگوار به بنده شهرام نوروزی کمک کردن. تا برنامه های دیگر، یا علی و خدا نگهدار.
کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
این هم ارده و خارک.
یه خوشه خارکی بدم.
فرما با.
ببخشید آقا.
آکاکا خارک میخه یارده. برو بازارشا. اول بافت قدیمه. همین بقدر.
نه بیمه ماشینم تموم شده. بیمه رو این اطراف از کجا بگیرم؟
خب بگو، باید بری بازارش. همه جور بیمه‌ای داره. همیشه هم تو دسترسه. سیگون کوکا هر کموش که بهتر انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آلیاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. مجموعه کارخانجات کیمیا فولاد آریا با سرعت بر مدار توسعه و پیشرفت.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیشپرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
پارس فنر، تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 40 سال تولید مستمر. دارای آزمایشگاه‌های مجهز. شرکت پارس فنر سهامی عام.
خوشمزه ی همیشگی، دوست داریم از بچگی، طعم خوش لحظه هایی. چی تازه طلایی، چی تازه طلایی،
خیلی سال بابایی ولی مثل همون اولایی،
با تو داریم چه خاطره هایی. چی تازه طلایی، چی تازه طلایی.